اگر دوستان هم
بفرمایید راجع به روش بحثم اگه نکته‌ای بود یا الان یا بعداً توی گروه واتساپی یا هر مدلی که به نظرتون رسید نکته‌ای بود باز بفرمایید، چون ما توی این بحثمون به اصطلاح الگو نداریم، یعنی کاری قبلا نشده که بگیم به اون کار مثلا داریم نگاه میکنیم و یه تصرفات اندکی در اون میکنیم. این همه بحث ما و همه کار ما در واقع تأسیسیه دیگه، یعنی باید خیلی کمک بکنیم که ارتقا پیدا بکنه و بهتر بشه انشاءالله.
از خودم یک بحث راجع به خود مفهوم دولت ده که اینجا ما دولت رو به چه معنا بحث میکنیم. برحال معتقدیم که دولت های جدید تا دولت هایی که در گذشته بودن اینا با هم فرق دارن یا ندارن. خوب اگر این زمین اتخاذی موضعی بکنیم، برحال به متن قرآن هم رجوع میکنیم، طبیعتا نیاز هست اونجا ما احتمالا اونجا نیاز هست که باشه. یه نکته دوم هشت محوری که فرمودید به نظرم اومد که غیر از یکی دو مورد، یعنی همین بحث ضرورت دولت، ضرورت تأسیس دولت، بیشتر تو حوزه جامعه شناسی قرار میگیره. دو خصوص قدیقالی فرمودید بحث سیستم دیگه، هر سیستمی در واقع به این هشت پرسش باید پاسخ بده. طبیعتا بیشتر اینها شاید به نظر میرسه که تو حوزه جامعه شناسی سیاسی در واقع طرح میشه. نمیدونم، حالا استنباطتون اینه که اینا همشون در حوزه مباحث فلسفه سیاسی قابل بحث و گفتگوست یا نه؟ چون فرمودید روی کرده ما در واقع اینجا روی کرده فلسفه سیاسی خواهد، برای هر دو مورد نیاز هست که ما اتخاذ موضعی بکنیم. یه نکته هم دیالن شاید ویرایشی تلقی بشه، اون آیه رو که فرمودید از 246 قرآن ما شروع میشد، نمیدونم قرآن شما از 247 شروع میشد، از ما قرآن هم 246 شروع میشد. حالا نمیدونم آیه چجوریه اونجا، از شما واقعا 247 بود؟
اولا دکتر گفتن 248، بعد گفتن چند تا آیه قبلش هم هست، بعد رفتن
از ابتدای که شروع کردم خوندن دیگه 246
شروع کردم.
بله، من 246 شروع کردم، گفتم نکنم قرآن ما از شما قرآن کریمه، از ما قرآن من حکیمه. 246
واسه قرآن هم چینی هست جدیدن.
ای الان تر ایلن من ایمن بنی اسرائیل، خب این ابتدای صفحه هم هست، همین خط دستمانده ها صفحه 40 از 246 در باب هست. حالا این رو هم گفتم، حالا این هم جهت استفاده میکنیم از فرم بشرت.
متشکر، ممنون.
آقای بکن جلالی بفرمید، شما بفرمید، من چون خواهی اومدم بس حالا بفرمید، شما بفرمید من آخر. من نکته خاصی ندارم، فقط تشکر میکنم از استاد، مباحث بسیار خوبی مطرح فرمودن، خیلی استفاده کردیم. من استاد یه نکته اونی که آقای دکتر لکسی اشاره فرمودن که بحث دولت بخیر باید مشخص بشه ما مرادمون از دولت در اینجا در واقع دقیقا چی هست. ما یا مثلا بحث سیستمی یا نظری سیستمی، دوباره با آقای دکتر صدر داشتن در مورد بحث سیستم، من یه راهنمایی ازشون می‌خواستم، ایشون فهمیدن که سیستم اگه به معنای اون بحث اینپوت و آوتپوت و اینا فیدبک و اینا باشه، طبیعتاً تو فضای اون به قولی اندیشه سیاسی اسلام خیلی مورد بحث نیست، یعنی اصلا مسئله‌اش نیست در واقع. ولی که البته مثلا بحث آوتپوت فرمودین، خب که به عنوان یکی از پرسش‌های مهمه در واقع بود، جز اون هشت پرسش مطرح فرمودین که به نظر من اون پرسش هم جزء در واقع فضای پیش جامعه شناسی سیاسی معصوم میشه تا فلسفه سیاسی، یعنی یک پرسش فلسفه سیاسی نیست در واقع. یعنی شما البته من معتقدم که عمده پرسش هایی که مطرح فرمودین، حالا به غیر از شاید یکی دو پرسش، عمدتا تو فضای فلسفه سیاسی هست. ولی این مشخص بشه بالاخره بحث سیستم ها، مثلا میگم تو بحث نظری سیستمی جدید بیشتر بر در واقع نقش تاکید میشه تا بر خود نهاد یا بر خود مثلا حتی کارگزار اینها. این در حالی که مثلا ما تو اندیشه سیاسی اسلامی ها تو نگاهی که قرآن داره فرمودید که خود حکمران و امام خیلی مهمه، اونجا خیلی مورد تاکید نیست، مهم اون نقشا در واقع ایفا بشه، اون حالا یا مثلا میشه تو فضای شاد اندیشه سیاسی اسلام تحت اون سلسله مراتب مثلا اون نقشان هم معادل اون در نظر گرفت. بالاخره میخوام بگم که استاد ما تو بحث زندگی سیاسی طبیعتا نیازمند اندیشه سیاسی هست و زندگی سیاسی جدید هم نیازمند اندیشه سیاسی جدید هست. اینکه آیا ما این بحثی که شما مطرح فرمودید چقدر میتونه ارتباط، من بیشتر خیلی دوست دارم ببینم اون نقطه ارتباطش با مباحث جدید، با اون در واقع زیستی که ما میتونیم تو جامعه امروز داشته باشیم. یا بحث مثلا دولت فرمودید که مباحث مثلا دولت نگمده قبلا، یه خیلی جالبه که آقای آیت الله مصباح تو بحث کتاب همین یا جامعه سیاسی در اسلام، اونجا میاد حتی اون ارکان دولت جدید رو که مثلا متشکل از بحث قوای سگانه است، بحث اون در واقع اجرا و قضا و تقنین، ایشون میاد دلالت های قرآنیش رو میاره تو کتابش، میگه مثلا فلانجا قرآن شأن اجرا قائل شده برای پیغمبر، فلانجا شأن قضا قائل شده، شأن قضاوت قائل شده، یا فلانجا شأن قانون گذاری و تقنین قائل شده برای پیغمبر. یعنی میخوام بگم که اشارات هم شده در واقع به این بحث. بیشتر میخوام بگم که در واقع ما تو این بحث در واقع این مباحثی که شما مطرح فرمودید، آیا اینا مثلا یه خیلی مباحث خام هست که در واقع باید اینا کار بشه تا یه ترجمان امروزی پیدا بکنه، یا نه در واقع ما میتونیم از همینا به صورت یه سری گزاره هایی که میتونه الان میتونه در واقع الان مسائل ما را تو حوزه سیاست، تو حوزه حکومت داری، تو حوزه حکمرانی در واقع بتونه حل بکنه. بیشتر من دوست دارم اینم که اون پولی که در واقع اون پول ارتباطی که میتونه اون مباحثی که شما مطرح فرمودید که بیشتر مباحث در واقع مبانی هست، میتونه با در واقع اون حل مسائل امروز ما، حل مسائل جامعه ما در واقع، یعنی میخوام بگم که چطور ما میتونیم بحث رو مقدار انضمامی‌تر در واقع پیش ببریم. حالا درست حالت جنس بحث هاشون فلسفه سیاسی طبیعتا یه مقدار طبیعتا بحث اون حالت بنیادی خودشون حالت فلسفه خود تیمز میکنه، ولی که بالاخره شاید مثلا بشه یه مقدار انضمامی تر هم در واقع بحث ها رو پیش بردین، هم از با اون روش که فرمودین احساس کنم یه مقدار بتونیم هرچی نزدیک تر بشیم به اون فضاهایی در واقع انضمامی تر شاید بهتر باشه. این نکته خواسته ندارم استاد، استفاده کردم، خیلی تشکر میکنم از
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیلی خوبیه. من فکر میکنم که هر سوالی رو میشه از نقل پرسید، یعنی ما یک سوالی داریم نقل رو بازخوانی میکنیم، حالا چه قرآن چه سنت، تا ببینیم که چه پاسخی میده. من تا فکر میکنم که یک این که اولا مشخص باشه که موضوع دقیقا چیه، یعنی این بحث هم که هم آقای دکتر لکسایی مطرح کردن، هم آقای دکتر جبارنژاد مطرح کردن، که ما اول ببینیم اصلا نظریه دولت چی هست و یه مفهوم شناسی بکنیم، فکر می‌کنم ناظر به این بحث باشه. مسئله دوم این که رابطه این منبع معرفتی و منابع دیگه معرفتی هم در نظر گرفته بشه. مثلا اگر ما بخوایم این بحث رو تشبیه بکنیم به یک بحث فقهی، در بحث فقهی هیچ وقت نمیان بگن که مثلا فرض بکنید که شما بحث فقهی نماز رو بیایید در قرآن بررسی بکنید. قرآن یکی از ادله است، اونجا میان آیات مرتبط رو استخراج میکنن، بعد روایاتی که تفسیری هستن رو مورد بررسی قرار میدن که اصلا معنای آیات مشخص بشه، بعد روایات غیر تفسیری که در این زمینه وجود داره رو باز دوباره میان بررسی میکنن، با عقل و اجماع هم میسنجن، با ترکیب اینا به نظر میرسن. تو بحثی که الان ما میخوایم بکنیم، خب طبیعتاً در دو جهت به نقل هم احتیاج داریم، یکی در جهت اینی که ما فهم دقیقی از آیات قرآن داشته باشیم، و یکی در جهت اینی که در مجموع ببینیم که نظریه دولت در دین به چه معناست. اما خب با توجه به اینکه خب یه بحث خیلی مستوفایی میطلبه و سنگین میشه، خیلی خوبه که ما بحث از قرآن شروع بکنیم، ببینیم در مرحله اول نظریه دولت در قرآن چه جایگاهی داره. اما خب بعد در نظر داشته باشیم که توقعمون از بحث در حد همین شروع بحث باشه که یک مسئله به ما بده، به عنوان یکی از منابع برای ما یه مقدار نقطه شروع باشه، وگرنه اگرچه قرآن سندش قطعیه، ولی خب از نظر دلالی باید یه گوینده‌ای داشته باشه که اختلافات رو مخصوصا در فهم معانی تا حدی برطرف بکنه. وگرنه مثلا فرض بکنید در رابطه با همین قضیه طالوت میشه گفت که این موجه و توجیه کننده سکولاریسم هم به یک معنا میتونه باشه، یعنی اون پیامبری که نماینده خدا هست میاد یک حاکمی رو انتخاب میکنه بدون اینکه یک شریعتی رو در اختیارش قرار بده، میگه تو با این قدرت و علمی که در حکومت داری این مسئله رو حل بکن، برو به جنگ جالوت که یک مسئله شرعی هم نیست، خودش نمیاد عهده‌دار مسئله حکومت بشه. به هر حال با آیات دیگه میشه این رو زیر سوال برد، ولی به هر حال با صرف این آیه فکر میکنم که اون دریافتی که ما از مسئله داریم که میخوایم حکومت دینی رو اثبات بکنیم قدرت اثبات نداره. یا مثلا در رابطه آیه که مطرح شد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خب این بحث مطرح شد به عنوان این که از وظایف حکومت تزکیه و تعلیمه، در حالی که خب اگر ما یه مقدار با توجه به ادله دیگه نقلی این رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که خب میتونه ناظر به شؤون مختلف نبوت باشه که یکی از شؤونش تزکیه و تعلیمه، یکی از شؤونش بنابر پذیرش حکومت اسلامی میتونه حاکمیت باشه. بنابراین از این لزوما نمیشه این رو استخراج کرد که یکی از وظایف حکومت تعلیم و تزکیه هست، اگرچه از ادله دیگه ممکنه بشه استفاده کرد که به نظر میرسه که میشه استفاده کرد. یه سر اینه. مسئله سوم اینه که خب به متن هم نباید تحمیل بشه. گاهی وقتا موقعی که ما با سوال میریم سراغ یک متنی مخصوصا متن دینی، این گرایش ممکنه ناخودآگاه ایجاد بشه که مخصوصا متوجه فقر ادله نقلی ما سعی بکنیم یک چیزی رو استخراج بکنیم از نقل، در حالی که از نقل مسئله استخراج نشه. من فکر می‌کنم با این سه تا شرط، یعنی که اولا موضوع مشخص باشه، ثانیا یا رابطه این منبع معرفتی و منابع معرفتی دیگه در نظر گرفته بشه، یا حداقل توقعمون رو از اول مشخص بکنه که ما در این حد به عنوان نقطه شروع می‌خوایم بریم سراغ قرآن، و ثالثا به متن معنا تحمیل نشه، فکر می‌کنم بحث خیلی خوبیه و به همین صورت از لحاظ روشی میشه جلو رفت و برداشت‌های قرآنی داشت. یه مسئله دیگه هم که حالا به عنوان مسئله آخر عرض بکنم، آقای دکتر فرمودن که منظور از این دین فرانهاده، یعنی یک سری نهادهایی تعریف شد که دین فرانهاده، منظور از فرانهاد رو من خیلی متوجه نشدم. اگر منظور این باشه که حاکم بر دیگر نهادهاست، اگر دین در مسئله حکمی داشته باشه بقیه این نهادها باید تبعیت بکنن، مثلا در نهاد اقتصاد اگر دین بگه معامله ربوی قابل قبول نیست، مشروع نیست، نهاد اقتصاد بعد این رو بپذیره، این کاملا قابل پذیرشه. اما اگر این که معنا این باشه که همه اینها ذیل نهاد دین تعریف میشن و مصادیقشون به یک نحوی رابطهشون با رابطه دین عموم خصوص مطلق هست، این یه مقدار پذیرشش رو میکنم سخته. چون تعریفی که ما از دین داریم یک برنامه برای زندگی که ما چطور زندگی بکنیم، یه سری مصادیقی هم داره، یه سری گزاره‌هایی هم داره که این گزاره‌هاش مشخصه. وقتی من مصادیق گزاره‌های دینی رو با مصادیق مسائل حکومتی و مسائل در حقیقت دولتی در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که رابطه‌شون اینها عمقوس منوجه نه عمقوس مطلقه، یعنی یک سری گزاره‌هایی هست که میشه عرفی در نظر گرفت، میشه دینی در نظر گرفت، و علاوه بعضی گزاره هست که دینی هست ولی دولتی نیست، بعضی گزاره هم هست که دولتی هست ولی دینی نیست، یعنی دین هم به اوغلا واگذار کرده و اوغلا با به هر حال تجربه یا با اون رویکردهایی که دارن این مسئله رو پیش میبرن. من فکر میکنم اگر ما نهادها رو ذیل دین تعریف بکنیم باعث میشه که یک مقدار رویکرد تخصصی ضعیف بشه و به نحوی بشه که انگار مثلا فرض بکنید علمای دین هستن که باید حاکم باشن در شؤون مختلف، حالا صرف نظر از اون حاکم اصلی که ولی فقیه هست، و یه مقدار طبعات منفی داره یا یه مقدار دانشمندان ما رو به بیراهه میبره که ما همه چی رو سعی بکنیم از دین استخراج بکنیم، خب در دین نیست، مجبور میشیم که بعض وقتا به متن تحمیل بکنیم یک سری مسائل رو که بیان بگیم که خب دین هم در رابطه با این مسئله نظر داره. این حالا نکاتی بود که من تا یه حدی که در حد شروع جلسه هستم به ذهنم رسید. حالا
خیلی ممنون
از مباحث خیلی
عالی که راجع. سلام. فقط یه نکته کوچیکه اون در رابطه با سیستمی آقای دکتر لکسایم درست اشاره فرمودن که مادامی که ما از بحث سیستم جامعه شناسی سیاسی داریم در واقع داریم بحث می‌کنیم، اصلا خود بحث نظری سیستمی تو غرب هم که هست تقریبا از یه نقطه شروع میشه که اون بود
فلسفه سیاسی در واقع پایان میپذیره. یعنی نظر در واقع نظر سیستمی از یک جایی شروع میشه که فلسفه و فلسفه سیاسی به نوعی به اتمام میرسه. به همین خاطر اگه ما بخوایم به نوعی یه شیفت داشته باشیم تو بحث، یعنی بخوایم بحثمون رو بر اساس نظر سیستمی تبیین بکنیم، ما تا فضای در واقع فلسفه سیاسی باشیم و نه جامعه شناسی سیاسی، به نظر من میشه بحث اون رویکرد وجودی رو تو حکمت متعالی پشتیبان بحث نظر سیستمی قرار داد. اونجا در واقع اون هستی خودش یک کلی یک پارچه است، به همون کلی یک پارچه ما میتونیم از من با این نگره وجودی در واقع به این نگاه بکنیم و به نظرم میشه، یعنی میخوام جنس بحثی من بیشتر فلسفی تر بشه، میتونیم بحث نگرش وجودی رو پشتیبان نظریه سیستمی قرار بدیم. این نکته
من حالا چقدر متشکر، خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خب من مختصر به چند تا نکته فقط اشاره میکنم. نکته اول این هست که خب ما اول بحث گفتیم که روی کرده ما فلسفه سیاسیه، به لحاظ قرآنی هم مطالعه ما موضوعیه، یعنی از روش شهید صدر استفاده میکنیم، موضوع دولت در قرآن میخوای مورد مطالعه قرار بدیم. شهید صدر میگه که شما باید قرآن رو به نطق در بیارید، البته نباید تحمیل کرد بگیره. ما گفتیم که خب 8 پرسش راجع به دولت مطرحه، این رو میخواییم مطرح بکنیم. حالا اگر دوستان تلاش بکنن، یعنی اگر شما یک صورتبندی دیگری از پرسش ها هر کدومتون که دارید، ممکنه از این 8 پرسش مثلا 4 تا رو بپسندید یا اصلا هیچیش رو نپسندید. خب یه ما چون نظام پرسش ها برامون خیلی مهمه، برای همین عرض کردم که این بحث رو ما الان بنده و شما که اینجا نشستیم مؤسسیم، جایی دغدغه همچین چیزی ندارن. یعنی مقام معظم رهبری اومدن فرمودن که الان دولت سازی رو باید جدی بگیریم، بعد ما ببینیم خب نظریه دولت نداریم، خب یک نظریه دولت بومی که مناسب ایران باشه با بحث رهبری دینی تناسب داشته باشه، خب نداریم. ما به سهم خودمون میخواییم یه تلاشی بکنیم. خب پس من پیشنهاد میکنم اینجا راجع به پرسش ها یه تعاملی شما بکنید تا جلسه بعدی، حالا هر موقع که بود جلسه بعدی، یا نه اصلا اگه به تعامل رسیدید برای من بفرستید بگید ما نظام پرسش ها رو مثلا پیشنهادمون ایناست مثلا، تا من باید بیشتر روش مطالعه کنم. راجع به تعریف دولت من یه تعریف ارائه کردم، باز همین جوره، اگر شما تعریف دیگری دارید باز ارائه بدید. تعریفی که من ارائه کردم این جوره، گفتم سامانه هدایت یا ضلالت جامعه توسط رئیس، یعنی اون کسی که بالاخره در رأس جز قرار میگیره، که برخوردار از قدرتی است که به او این تمکن را میدهد تا اون مردم رو، شهروندان رو، امت رو، حالا هر چی که بگیم راجع به لسان مختلفی که هست، بر اساس مکتب یا دین به سعادت یا شقاوت یا رفاه یا هر چی که میگن. حالا در فلسفه سیاسی ما چون وقتی میگن شقاوت یعنی همون لذت و کرامت و غلبه و همین چیزایی که توی نظریه دولت رایج مطرحه برساند. خب حالا شما این تعریف دیگه ای دارید که با قرآن هم بخونه دیگه، اون تعریف رو ارائه بدید. دو، اگر تو نظریه های دولت تعریف های دیگری هست که برای شما قابل توجهه، یعنی رقیب این تعریف میتونه باشه، معارض با این تعریف هست، که من مثلا به یکیش اشاره کردم، گفتم توی نظریه رایج میگن که سامانه اداره جامعه، دولت یعنی سامانه اداره جامعه، همین یه تعریف خیلی حد اقلیه. ما گفتیم در قرآن دولت سامانه اداره نیست، سامانه هدایت جامعه هست، دولت مطلوب. دولت نامطلوب اون دولتیه که شده سامانه ضلالت جامعه، گمراه میکنه جامعه. پس اینجا مگر تعریف مکمل دارید یا تعریف های رقیب که میگید امروز اینجور تعریف میکنن، نسبت اون تعریف رو ما با این تعریف تو جلسه بعدی میتونیم با هم بررسی رو کنیم. ما اینجا سیستم رو در یه معنای عام به کار بردیم، یعنی گفتیم هم تعامل ما با دین و قرآن یک سیستمی خواهد بود، یعنی ما اینو یک بسته در نظر میگیریم، نمیاییم بخشیش رو به بعض، نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض رو گفتیم، خود قرآن هم قبول نداره. از پیغمبر اول تا خاتم رو همه رو یه بسته گرفته، یک دین گرفته. ما هم اینجا وقتی میگیم سیستم، یعنی یه مجموعه هدفمند منظم که اجزا در ارتباط با هم هر کدوم تعریف خاصی دارن، سر جای خودشون هستن، ساختار مشخص، کار ویژه ها هم مشخص. یه همچین چیزی تو ذهن من بود، نه این کتاب مثلا 100% کسانی بیم مثلا بگیم هرچه دیوید ایستون تو تئوری سیستم مثلا گفته ما 100% اون رو میپذیریم، نه. یه همچین در واقع دلیلی نمیبینیم که تابع اونها بشیم. ما در واقع داریم از این بهره‌مند میشیم، از این استفاده میکنیم. خب یه سوال ما جواب دادیم، جواب البته اجمالی دادیم، یعنی من جوابی رو هم که مطالعه کرده بودم هم همشو خب نشد بگم، یعنی چون مفصله دیگه. خب در میان همه در میان آیاتی که داریم، بعضی از آیات دلالت‌هاشون خیلی قویه، بعضی از آیات ممکنه که دلالت‌هاشون یکمی ضعیف‌تر باشه. از برمیدایی مثلا 213 سوره بقره، کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب و بالحق، که الله آیت الله مصباح که شما فرمودید اینجا کتاب رو میگن، یعنی قوه مقننه. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، میگه که علامه طباطبایی هم فرمودن زیل همین آیه که این آیه داره میگه که اصلا پیامبران برای حل اختلافات و تنظیم اداره امور جامعه بر اساس عدل میان، یعنی میگن این به صراحت دلالت بر دولت میکنه، یا لیقوم الناس رو مثلا همینطور معنا میکنه. دلالت آیه های مختلف متفاوته، ولی ما وقتی آیه های مثلا 100 تا آیه میاریم، از این 100 تا آیه به شکل زنون متراکم در واقع شما یه چیزی استفاده میکنی، یعنی میگی در مجموع قدر متیقن مثلا این میشود، کاری که خب خود فقها هم به کرات انجام میدن. البته بحث ما عرض کردم فقهی نیست، اول جلسه هم گفتم که روی کرده ما فقهی نیست، ولی در این حال خواهش من از شما اینه که ما یه جوابی الان به این سوال دادیم، یعنی سوال این بود که آیا از آیات قرآن ضرورت دولت استنباط می شود؟ شما هم یه تأملی بکنید، مثلا ببینید که ضرورت دولت از آیات قرآن استنباط می شود یا نه. ممکنه یه آیه جلب توجه بکنه برید، بله مثلا از این آیه می توانیم این دلالت رو برداشت کنیم، یا دو آیه برای شما جلب توجه کنه، یا 10 تا یا 20 تا فرق نمی کنه، ولی رو این شما یه تأملی شما هم بکنید ببینیم میتونیم ما، یعنی بگیم بله. من برداشتم اینه که قرآن اصلا وجود دولت رو بدیهی گرفته، وجودی هر 5 تا نهاد رو، وجود این 5 تا نهاد رو بدیهی گرفته، رفته راجع به احکامشون صحبت کرده، راجع به مسائل مختلفشون صحبت کرده. اون فرانهادم که عرض کردم، منظور من برداشتی که من دارم، یعنی دین حاکم است، یعنی ارزش‌ها رو دین تعیین میکنه، دین میاد یک حدودی تعیین میکنه برای خانواده. از عرض کردم گفتم از نحوه تأسیس نهاد خانواده تا ادامه حیاتش تا حتی انحلالش، ازدواج میخوان بکنن چطوری باشه، طلاق میخوان از هم بگیرن چطوری باشه، سوره طلاق شما دارید مثلا، بعد میگه به معروف باشه، اینجوری باشه، وظایف زن چیه، وظایف مرد چیه، بچه رو چیکار بکنن مثلا، روابط اینها مثلا چطوری باید باشه، مهریه بدن نمیدونم، اگه کسی مرد ارث و میراثش چطور میشه، نفقه به عهده کی باشه. تو اقتصادم هم همینطور یه کلیاتی از ارزش‌ها رو میگه ربا نباشد. حالا من تو بحث بعدی تحلیل میکنم که چرا میگه ربا نباشد، خیلی بحث های مهمی در همه پایان سوره بقره آیات مهمی داره اونجا راجع به قرض الحسنه و انفاق و صدقه و چه و چه و چه، مثلا میگه کسی حالا دیگه طولانی میشه من نمیگم. بنابراین ما دین رو به این معنا میگیریم، یعنی این نهادها، چون دین تجربه رو معتبر میدونه، تعقل رو معتبر میدونه، اون دینی که ما میشناسیم و میفهمیم، و همین بحثی که وجود داره بحث خوبیه. کاری مغایر با دین در این نهادها نباید در واقع انجام بشه. بحث ما همجور که فرمودید بله بحث اجمالیه. واقعا ما الان میخواییم یه اتودی بزنیم ببینیم با استفاده از آیات قرآن میتونیم به یه چارچوب اجمالی برای دولت مطلوب برسیم، و هم نگاه قرآن به دولت‌های نامطلوب و مثلا به شکل کلی توحیده این 8 تا پرسش به یا پرسش‌هایی که شما اضافه خواهید کرد انشاءالله بهش برسیم یا نه. یک مطالعه در واقع الان اینو جایی نمی‌خوایم که ارائه بدیم که دغدغه داشته باشیم که یه وقت ممکنه که گوشه بحث مثلا ناقص باشه، نه الان داریم مباحثه می‌کنیم دیگه، مطالعه می‌کنیم مباحثه می‌کنیم و در ضمن کار هی خودمون رو تقویت میکنیم. در واقع بحث برای ارائه در جایی نیست، ولی که بعداً مطالعاتمون پخته تر شد و رسیدیم که آقا از کل این بحث مثلا یه مقاله میشود در آورد یا نه، تو هر محور یه مقاله میشه در آورد. یعنی ما الان 8 محور مطرح کردیم، بگیم مثلا 8 مقاله 8 یادداشت میشه یا نه، بگیم تو این 8 محور مثلا 3 تاش خوب بود، 5 تا دیگه باید هنوز کار بشه. اینو میخوایم یه کمی تمرین بکنیم ببینیم میتونیم مثلا یه همچین کاری انجام بدیم یا نه. اون بحث نقش هم حتما مهمه. ما توی پرسش هایی که مربوط به نقش خواهد شد انشالله اونجا این رو یه مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد. من امشب هم بعضی از آیات رو نوشته بودم که توضیح دهنده نقش ها بود، مثلا مثل اون آیه‌ای که بر رو تعریف میکنه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر چی بود؟ بحث آمن بالله و الیوم الاخر. اونجا حواظ جالبی داشت که من چون وقت در واقع گذشته بود ازش صرف نظر کردم، یا دو تا تقسیم دیگه آورده بودم که اینا رو هم نگفتم. یه تقسیم این بود که وقتی میخواییم ضرورت دولت رو توضیح بدیم از سه منظر میشه توضیح داد. یکی از منظر عقلی اعتقادی که بحث گسترش توحید و نفع طاغوته، یکی از منظر اخلاقی که گسترش فضائل و نفی رذائل میشه، یکی هم از منظر رفتاری فقهی که بحث گسترش عدل و نفی ظلم و جور و دیگر مباحث فقهی میشه که در واقع باید تحقق شریعت رو ما داشته باشیم، یکی هم از منظر یعنی بحثای تجربی هم همینجا من میارم، رفتاری فقهی یا تجربی فقهی که میگم اون بحثا رو هم همینجا میشه آورد. یه تقسیم دیگه که تو این بحث میتونستیم ازش استفاده کنیم که باز من نگفتم، تقسیم به ضرورت دنیوی و اخروی بود که البته این اشاره شد با یه اصطلاح دیگری، بقای دنیوی و بقای اخروی، که گفتیم در نظریه های رایج دولت بر اساس بقای دنیوی ضرورت دولت توضیح داده میشه، ولی در نظریه قرآنی بر اساس بقای دنیوی به اضافه بقای اخروی، یعنی هم ربنا آتنا فی دنیا حسنه هست هم ربنا آتنا فی الاخرت حسنه هست. بحثمون رو اگر موافق باشید با یک نیایش سیاسی، یک آیه 26 سوره آل عمران من نوشتم که به پایان برسونیم، که خدای متعال این آیه رو بر پیامبر نازل فرمود که اینجور بگو: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آرزوی توفیق میکنم. تشکر که با حوصله گوش کردید و تشکر بیشتر به خاطر نظرات خیلی خوبی که دادید. ان شاء الله در جلسه بعد اون مباحث محتوایی و پیشنهادات محتوایی شما رو هم باز خواهیم داشت و بهره‌مند خواهیم شد
انشاءالله. ممنونم، خیلی محبت کردید،
استفاده کردم جناب استاد.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سلامت باشید.